آنچه در تهران 24 این نوبت خواهید شنید.
مسابقه 0-21 پارک شهر پشت صحنه تهران کلینیک تهران من تهران ورزشی و بخش مربوط به آزمون سراسری تیک تاک.
همراهان شما در این برنامه هماهنگی پخش
جعفر ابراهیمی
دستیار تهیه کننده
سینا محمد حسن
صدابردار
سیامک احمدی پور
تهیه کننده
مهدی مجنونی کسمایی
گوینده
فرهاد مقدم تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که از طریق 3094 ما رو همراهی میکنید. علی آقای بیاتلو سلام بر شما، گفتن اگر قلب میدونست که مغز به خاطر احساسات نابجا و غلط اون چه سختی هایی کشیده به احترامش میایستاد. از شما و همکارای کاربلدی مثل استاد مجنونی چون شما تشکر میکنم، چون با شما هیچ وقت قلبم چون با شما هیچ وقت قلبم شرمنده مغزم نشد. من از خواهم آقای باید دقیقه 47 ثانیه از بامداد گذشته، همراه شما هستیم در تهران 24. بسیار هم عالی. من تشکر میکنم از آقای مجنونی به خاطر انتخاب شایستشون واقعا و اصلا انتصاب شایستشون در این برنامه به نظرم خیلی عالی بود. اولین ترانه با صدای چنگیز حبیبیان تقدیم شما شد، آقای دکتر چنگیز حبیبیان. امیدوارم که لذت برده باشید. میخوام بریم سراغ بخش اول برنامه پارک شهر رو با هم بشنویم، برمیگردیم با ادامه تهران 24 کنار شما هستیم.
بریم سراغ گفتگومون و با جناب آقای گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی صحبت بکنیم درباره قیمت مرغ که یه ذره این روزا عجیب غریب شده. آقای گیلانپور سلام میکنم بهتون، خوش اومدید به پارک شهر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
آقای گیلانپور، ما قیمت مرغ باید چقدر باشه؟ مرغ باید چقدر بخریم؟
عرض کنم خدمت شما که قیمت مصوب مرغ، آخرین قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار 20400 تومان هست.
الان تو بازار چقدره؟
دیروز به بالای 32000 تومان رسیده.
خدا خیرتون بده. این 12-13000 تومان از کجا نشأت میگیره؟
مشکل کمبود عرضه است که به واسطه کمبود نهاده ها در تأمین مرغ به وجود اومده. ملاحظه بفرمایید که ما برای تأمین پروتئین های حیوانی کشور به شدت وابسته هستیم به واردات نهادهای دامی و به رغم تمامی تلاش هایی که توسط بانک مرکزی و همکارانمون در بدر سمت انجام شده، به واسطه تحریم های ظالمانه و یک جانبه‌ای که علیه ما اعمال شده، حجم، ترکیب و تواتر تامین نهادهای دامی دچار مشکل بوده در طی ماه‌های گذشته و در مهر ماه منجر به کاهش جوجه ریزی شده. ما با یک کاهش حجم تولید مواجه هستیم. برای اینکه این موضوع رو بتونیم جبران بکنیم، دیروز حدود 160 تن مرغ با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت مصوب در میادین سطح شهر تهران توزیع کردیم. امروز این حجم رو بیشترش میکنیم و امیدواریم که بتونیم با تزریق حجم بیشتری از مرغ با قیمت‌های مصوب و پایین‌تر از اون قیمت‌ها رو کنترل بکنیم
انشالله. و در آقای گیلانپور، شما در شرایطی دارید اینو میگید که معاون استاندار تهران آقای عسکری گفته بی تدبیری وزارت کشاورزی عامل رشد بیرویه قیمت مرغ. ایشون گفته
وجود داره. ببینید
بگم چی گفتن؟
بله من
که نه شنوندگانمون بدونن، شما شاید بدونید.
بله بفرمایید.
آقای عسکری گفتن علارغم اینکه دولت به زحمت ارز 4200 تومانی نهادهای دامی رو به صورت یارانه به مرغدار میده، اما مرغ یارانه ای از مرغدار تحویل نمیگیره. اشتباه هم از اونجا ناشی میشه که ابتدا نهاده رو به مرغدار تحویل میده، بعد دنبال اونها میدوه.
عرض کنم خدمت شما که متاسفانه دوستانمون به ماهیت تخصصی کار توجه ندارن، فکر میکنن که ما دان رو به مرغدار میدیم، در حالی که ما دان رو در سامانمون به مرغ میدیم. یعنی بر اساس تعداد مرغ موجود در مرغداری است که ما دان توزیع میکنیم.
خب اینو این دوستان در جریانش نیستن. نایب رئیس قانون مرغداران چطور آقای گیلانبند؟ نایب رئیس قانون مرغداران هم گفته که این اتفاق ناشی از سوء مدیریت و بی‌توجهی مسئولان به هشدارها در خصوص عرضه نهادهای دامیه.
دو تا موضوع رو توجه بفرمایید. این دو تا حرف متفاوته. اجازه بدید من به اون بحث اول عرایضم رو بهتون بگم. نکته مهم این است که اگر ما مرغ رو تحویل نمیگیریم، این 160 تنی که دیروز همکاران من در وزارت جهاد کشاورزی با قیمت‌های زیر قیمت مصوب، یعنی با قیمت 18.5 در میادین نیوه و تره بار شهر تهران عرضه کردن، چطور تحویل گرفته شده؟ این چطور باید پاسخش رو بدیم؟ این واقعیت نشون میده که ما مرغ از مرغدار تحویل میدیم. نکته دوم، فرمایشی که دوستان فرمودن در تاریخ تولید کنندگان، اون بخش اول عرایض بنده رو بهش تاکید داره. عرض کردم حجم، ترکیب و تواتر تامین نهادهای دامی در طول سال 1399 با نوسانات و اشکالات جدی مواجه بوده.
مسئولش کیه آقای گیلانی؟
ببینید تامین نهادها توسط همکاران ما در وزارت انجام میشه. اونها بسیار زحمت کشیدن در این قضیه، ولی توجه بکنیم که تحت چه شرایطی این اتفاق افتاده. ما میزان نهادهی که در اختیار داشتیم به مراتب کمتر از نهاده مورد نیازمون بوده و این باعث شد که در مهر ماه جوجه ریزی کم بشه، ولی با تدابیری که اندیشیده شد در این ماه جوجه ریزی افزایش پیدا کرد و امیدواریم که برای ماهای پایانی سال هم بتونیم با کمک هم دیگه نهاده ها رو به نحوی تامین بکنیم که با چالش جدیدی مواجه نشیم.
آقای گیلانبند سوال آخرم.
من گیلانپور هستم.
آقای گیلانپور سوال آخرم عرض شود به خدمتتون اینه. دیروز یکی از همکاران ما قیمت مرغ رو گرفت 37,000 تومان، یعنی از اون قیمتی که شما هم میگید بالاتر.
بله.
این 17,000 تومان کی کم میشه؟
فکر میکنیم که این دوره ای رو که باهاش مواجه هستیم بین یه هفته تا 10 روز هست، ولی اقدامات ما از دیروز شروع شده و هر روز ادامه خواهد داشت.
همدیگر رو با همدیگه قرارمون پس 13 آذر ماه همینجا ببینیم قیمت مرغ چقدر شده. قبوله؟
انشاءالله سعی میکنیم که تا قبل از اون اتفاق افتاده باشه.
انشاءالله. آقای گیرانپور معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، خدا نگهدارتون باشه.
دول شما هم بخیر. خدا
بله، بخشی از برنامه پارک شهر تقدیمتون شد. امیدوارم که شاهد ارزانی مرغ هم باشیم. این سبد افزایشی ما گزینه‌های متفاوتی داره، مثل خیار، مثل گوجه، مثل مرغ، مثل گوشت، مثل تون ماهی، مثل خیلی چیزها، فرآورده‌های لبنی که با قیمت بسیار به نظرم کاذب و بیش از حد و بیش از اندازه‌ای داره به فروش میرسه. مردم هم ناچارن که خرید بکنن و میل بکنن و مصرف بکنن. امیدوارم بالاخره اون روز ما ببینیم که ارزون شد همه چی، یعنی بگن آقا همه چی ارزون درست شد قیمت. خانم گیتا عرب از منیریه سلام، شب شما بخیر. آقا میلاد از درگز گفتن سلامی به لطافت قطرات و بارانی که پنجره را با دستانش نوازش میدهد. سپاسگزارم آقای میلاد. عبدالرضا صبری از تهران بلوار فردوس همراه ما هست. رامتین تاج، خانم لیلا تهرانی است گفتن سلام ویژه به شما که با وجودان دغدغه مردم رو دارید. ابرها به آسمان تکیه میکنند، درختان به زمین و انسانها به مهربانی هم. آهنگ طعنه ناشنیده آقای ناصر عبداللهی رو پیشنهاد می‌دیم. خیلی ترک، یعنی ترانه خوبی است، امیدوارم بشه پخشش کرد. خانم طیبه از میدان خراسان، آقا ناصر قراوی به همراه البته نه پسرشون کنارشون نیستن امشب، همراه دوستشون آقای حامد زمانی از گنبد کاووس ما رو میشنوند. عمو سیامک از نصیر شهر سلام بر شما، خیلی متشکرم که همراه ما هستید. ایشون نگهبان هم گفتن تو ساعت 1:30 کنار شما خواهم بود. امیرحسین تکبیری، خانم نسرین حاجیلو و دوقلوهای عزیزشون لیلا و لیدا از گلپایگان در هوای سرد و بارونی از زیر کرسی سلام گفتند. نابرد رنج و احسان خواجه امیری هم پیشنهاد دادند، همه رو هم دعوت کردند به میل کردن لبوی داغ. آقا مهدی از خیابان خاوران، جناب لامه درود بر شما. اما بریم سراغ بخش دیگری از برنامه تهران 24. میخوایم پشت صحنه رو بشنویم، برشی از برنامه پشت صحنه، برنامه‌ای که یک هفته در میون از ساعت 21 تا 22 به صورت زنده تقدیم شما میشه.
در این لحظه میخوام با یکی از دوست داشتنی ترین بازیگران کشورمون گفتگو کنیم، ولی قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم با این چهره دوست داشتنی و نجیب سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمون، میخوایم با افتخار پشه قرمز اول امشب رو برای ایشون پخش کنیم. سید جواد هاشمی. سید جواد هاشمی عزیز سلام، شب بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنونده های خوب برنامه رادیو تهران، و با افتخار خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم آقای امامی، بفرمایید من در خدمت شما.
زنده باشین، این افتخاریه برای ما که در این لحظه میتونیم با شما هم کلام بشیم و دقایقی رو در واقع همراه شما مهمان ایشالله که منازل شنونده همون باشیم، یعنی ایشالله که الان همه خونن. آقا چه میکنیم با کرونا؟
میسازیم دیگه، هم میسازیم هم میجنگیم. ولی خب دیگه به هر حال باید تحمل کرد این انشالله یکی دو ماه رو، هم امیدواریم که واکسنش زودتر بیاد و شرایط بهتر از این بشه. مردم در فشار و سختی هن، اما چاره‌ای نیست. شاید به قول قرآن بعد از هر سربالایی سرازیری باشه و انشالله بعدش اتفاقات خوبی بیفته برای همه مردم
انشالله. وعده خدا حقه دیگه، این که خدا در قرآن می فرماید انما العسر یسرا، حتماً این اتفاق به قول شما میفته. بعد از اون سربالایی و سختیه یک آسایش و لبخند دلپذیر انشالله بعد از کرونا رو لب مردم بیاد. آقای سید جواد هاشمی عزیز و دوست داشتنی، در هفته بسیج هستیم و شما یکی از چهره‌هایی هستیم که اولا که رکورد شهادت رو دارید در فیلم‌های سینمایی و کلی هم نقش بسیجی بازی کردید. میخوام ببینم که اگر به سید جواد هاشمی بگن که در واقع یک بسیجی رو بخواد براش یک سری متر و معیار تعریف کنه، چه ویژگی هایی رو براش میشمارید؟
از ته اگر بیام اول میگم جونشو میده
و بیمنت جونشو میده.
یه بسیجی جونش رو میده در راه خدا، در راه کشورش، برای مردمش، و چه چیزی از این بالاتر که تقدیم بکنه. بسیجی های دوره دفاع مقدس این رو اثبات کردن و امروز هم من چهره های درخشانی توی بسیجی ها میبینم که همون نیت، همون خواستگاه رو دارن در واقع پی میگیرن و ادامه میدن، و این یعنی که یه تعریف کلی و اون این که یک نفر که بسیج میشه برای خدمت، حتی تا پای جونش هم تا پای خدمتش میره و تا آخرش. این واقعیت در مورد بسیجی ها، و اگر غیر از این باشه اون فرد به نظر من بسیجی نیست، اگه اسمی هم روش گذاشته باشه اون اسم غلطه. شاخصه یک بسیجی اینه که پای جونش، پای مردمش، پای خدا و دینش وایسته.
دقیقا همینه. این در واقع همیشه خودش رو سرباز میدونه یک بسیجی دیگه. الان داشتم فکر میکردم به این صحبت زیبای شما، یاد حاج قاسم سلیمانی عزیز افتادم که در اوج محبوبیت و قدرت و همه جوره یک ملت بهش افتخار میکرد، اما خودش رو سرباز این مردم میدونست و بدون اینکه درجه ها براش اهمیتی داشته باشه میرفت میجنگید و حتی در اون روزگاری که عرض کردم در اوج بود از لحاظ نظامی، اما مثل یک سرباز برای احتزاز پرچم کشورش تلاش میکرد.
بله، من به نگاه حالا همه مردم کاری ندارم. اون چه که واقعیت داره اینه که من ما بین بر بچه هایی که جونشون رو دادن و گذشتن از همه وجودشون بابت این مردم، دیدم در بینشون کسانی که انقدر خالص بودن که قبل از شهادت شهید شدن به قول حاج قاسم سلیمانی و رفتن، اصلا نیتشون فقط این بوده که خدمت بکنن، رفتن خارج از مرزها توی جاهایی که معلوم نبود دشمن کدوم بره، چپ راست عقب جلو، توی خانتومان برای مردم ما جنگیدن و همه نیتشون این بوده که خاک کشور ما حتی یک وجبش دست دشمن نیفته و در این حال مدافع مردمی باشن که جداً شایستگی این دفاع رو از طرف جانبازان کشورشون، بسیجی های کشورشون دارن. این صد البته یکی از مأموریت های هم زمینی هم آسمانی بسیجی ها. بسیجی به نظر من هر جایی که خدمت باشه باید حضور داشته باشه، این واقعیت. و حتی اونجایی که باید مبارزه بکنه با مفاسد اقتصادی، با مفاسد اجتماعی، با هر چیزی که بتونه مردم رو توی آرامش هم از لحاظ روحی و هم از جهت اجتماعی نگه داره، فکر میکنم بسیجی خصوصیاتش اینه. حالا ما چه تعدادی داریم خدا میداند. این که من ما بین مردم عادی که هیچ وقت عضو بسیج نبودن خاصیت هایی از بسیجی بودن رو دیدم، کما این که امروز یه بخشی از اونها آدم های بزرگی، مردا و زنان بزرگی هستن که توی بیمارستان ها بسیج شدن برای اینکه خدمت بکنن به مردم. باز هم تا پای جونشون میرن و به اونها سلام میکنم و فکر میکنم اونها بسیجی های واقعی امروز ما در خط مقدم دفاع از مردم ما هستن.
درود بر شما. پس در واقع بسیجی بودن یک فرهنگ دیگه، حالا میتونه یک روزی در جنگ مثلا 8 ساله دفاع مقدس نمود پیدا کنه و امروز در حوزه کرونا و جنگ با کرونا این فرهنگ نموده خودش رو نشون میده.
کاملا درسته. بسیجی خاکیه، نه فقط لباسش بلکه روحش و منشش خاکیه. و همین دلیل ما در بین پزشکان کسایی رو میبینیم که زن و بچه شون رو ول کردن، پول و مادیات رو فراموش کردن و الان توی شرایط سخت دارن از مردم دفاع میکنن. دیگه بسیجی غیر از این ما نمیتونه باشه. و همین دلیل این هفته، هفته همه مردان و زنان غیور کشور ما، اونهایی که حتی توی کرونا دارن کمک میکنن از جهت مالی، چون توی قرآن آمده که دو بال اوج وجود داره، یکی اقتصادیه و یکی جانه. یعنی کسی که جانش و مالش رو در راه خدا میده، او به نظر من تبلور یک بسیجی پیرو به امیرالمؤمنین و تا ابد اسمش هست بدون شک. و همین دلیل من حتی اونهایی که امروز از جیبشون پول در میارن تا دیگرانی که تو فشار عجیب اقتصادی قرار دارن، اونها رو هم بسیجی میدونم و این هفته رو به اونها هم تبریک میگم. بسیجی یک نام نیست، بلکه به قول شما یک فرهنگ، یک اتفاقه. یعنی جمع شدن برای یک اتفاق خیر، برای یک کار بزرگ، برای دفاع از مردم، برای دفاع از جون مردم، از ساحت آبروی مردم. و این یعنی خیلی بزرگه این اسم و بعضی ها فکر میکنن بسیجی فقط همونهایی هم که در ابتدای سخن گفتم استادگی در مقابل دشمن کردن، نه از این نیستن. همونهایی که همین الان تصمیم میگیرن، صدای منو شنیدن، تصمیم میگیرن که ارزاقی که توی خونه دارن ما بین فقرا تقسیم بکنن، اونها به نظر من بسیج شدن برای دفاع از حیثیت و آبروی مردم.
بزرگواریم بهترین تعابیر رو استفاده کردید آقا سید جواد هاشمی عزیز. آقا توی این جشنواره کودک گله‌مند بودید از فشاری که کرونا بر سینما داره میاره، اما این فشار و اتفاقای تلخ در سینما کماکان ادامه داره. فکر میکنید که اوضاع سینما چطور ممکنه که از این بنبست خارج بشه؟
اوضاع سینما از همه سینما و تئاتر، از همه بخش‌های فرهنگی و ایزن از همه بخش‌های اقتصادی، از همه بخش‌های و سازمان های و شاید تشکل های هنری و فرهنگی و غیر و ذالک بدتره. خاطر اینکه ما الان واقعا هر چیزی رو تعطیل میکنن و بعد یه راهی برای اینکه این تعطیلی جبران بشه براش پیدا میکنن، به جز سینما، به جز تئاتر. آقا بچه ها هنرمند ها چی کار باید بکنن؟ واقعا من اعتراضم برای این بود. خیلی ها فکر کردم من ماسک رو برداشتم بخواستم بگم مردم ماسکشون رو بردارن. نه، من گفتم من ماسک رو به این نشانه توی سینما، تو سالن سینما فرهنگ از روی صورتم بر میدارم، در اینکه بگم اینجا هوا اونقدر آلوده نیست که جای دیگه. بابا فکر میکنیم ما تو هواپیما میشینیم مسافرت میکنیم، توی سقف کوتاه درست در کنار ما مسافرهای دیگه نشستن که هیچ کدوم معلوم نیست شرایط کروناییشون چی جوریه، و میریم مسافرت، میشیم تو ماشین، میریم تو رستوران ها بدون ماسک غذا میخوریم،
متاسفانه
رجبی هم دیگه. همه اینا اشکال نداره، فقط تئاتر و سینما واقعا اشکال داره. بابا خیلی ما مظلومیم خدا وکیلی.
انشالله که اتفاق خوب بیفته. البته تولیدات که داره انجام میشه، اما بحث اکران خیلی بحث مهمیه.
که تولیدات تلویزیونیه، اون چه که داره اتفاق میفته، خب به هر حال تلویزیون تولیداتش ادامه داره. تو سینما تولید به چه پشتوانه‌ای باید اتفاق بیفته؟ به نظر شما اصلا این 300-400 تا فیلمی که الان مونده رو دست تهیه کننده هاشون که سه تاش مال منه، من سه تا فیلم جزیره فضایی، شهر گربه های یک و شهر گربه های دو رو آماده اکران دارم که معلوم نیست اصلا چه اتفاق میخواد درش بیفته.
آقا سید خیلی ارادتمندم، ممنون که وقت گذاشتید و امشب مهمان پشت صحنه رادیو تهران شدید. شما رو به خدا میسپارم.
ارادتمندم، انشالله که پشت صحنتون رنگین، روی سفرتون همچنین، و خدا برکت رو بده و سلامت رو به همه مردممون ارزانی کنه و همه مردم دنیا، و کرونا بره که بره
ایشالله. مخلصم، شبتون بخیر.
ارادتمند، خدا حافظ.
بله، بخشی از برنامه پشت صحنه هم تقدیم شما شد. امیدوارم که لذت برده باشید. آقا وحید طالبی و آقا علی اصغر طالبی و همسر محترم خانم سمانه عباسی از نسیم شهر همراه ما هستن از طریق 3000 تماشاگر. سرکار خانم ری شهری از بوشهر خدا قوت و خسته نباشید گفتند و آرزوی سلامتی دارن برای همکاران خوبم، برای مردم شریف ایران. آرمین آبنیکی از نظام آباد تهران ما رو میشه.